بسم الله الرحمن الرحیم. مراسم احیای شب نیمه شعبان، سخنران استاد علی اکبر رائفی پور، زمان شنبه 1 خرداد ماه 1395، مهدیه تهران.
الله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. از ادب احترام محضر شما و تبریک به مناسبت اعیاد شعبانی، علل خصوص میلاد مسعود امام حی و حاضر من، آقا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. جاری که امسال برای بحث احیای نیمه شعبان انتخاب شد، بحث استغفار، اضطرار و دعا بود. من امشب میخوام پیرامون این مفصل صحبت بکنم و انتظار دارم عزیزان خوب دقت بفرمایید، نکات به نظر خودم مهمی بنا دارم عرض بکنم. خیلی وقتها ما از خداوند متعال خیلی چیزها میخوایم اما به ما نمیده. من قبلا در یکی از حیات پیرامون این بحث استجابت دعا صحبت کردم، نمیخوام اونو تکرار کنم. اما یکی از عواملش گناهانیه که ما میکنیم. یک سری از گناهان موجب حبس دعا میشه. شما از خداوند متعال میخواید که گناهانی رو که حبس دعا میکنم ببخشه. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، حبس میکنه دعا رو. حالا دوستان میفهمم اگه ممکنه میفهمم اون سمت مجلس، حالا انتهای مجلس این دفعه صدا واضح نیست. دو تا چیزه تو کشور ما هیچ وقت درست نخواهد شد. یکی صدا، یکم رابطه با آمریکا. خدمت شما عرض بشم که عرض میکردم نزدیکترین و بهترین راه برای استغفار وقتی به روایات رجوع میکنید اشک بر ابا عبدالله. اگر این مراسم دیدید با زیارت عاشورا شروع شد، یک همچین در واقع مطلبی رو مد نظر داشت. سریع ترین راه وقتی شما کامل و زیارات رو میخونید، اصلا عبارتهای عجیب غریبی نقل شده پیرامون تأثیر عشق بر امام حسین در استغفار. شب نیمه شعبان هم شبی که سفارش شده، شب قدر دانسته شده، شب زنده‌داری در سفارش شده، به استغفار و دعا فراوان ذکر کردن. مفصل به مفاتیح رجوع بفرمایید هستش. منتها ما استغفار میکنیم و میخوایم دعا کنیم، منتها تا دعا مستلزم اینه که ما بدونیم چی نداریم. ما تا ندونیم چی نداریم به سمت خاص اون نمیریم. یعنی نیاز موجب دعاه، علت دعا نیازه. آدمی که تشنه میشه استدعا داره که بهش آب بدید، میخواد، دعا میکنه، دعوت میکنه، میگه آب میخواد. آدمی که گرسنه میشه غذا میخواد. خیلی وقتها ما شرایط دعا هم فراهمه، اما این یک بچه به جای اینکه یک چیز خیلی خوب بخوایم از پدر مادرمون، چه میدونم در حد یه شکلات، نیازهای ما رو اطفا میکنه. این خیلی خطرناکه. چون نمیدونیم چی نداریم چیز درست نمیخوایم. فلذا بخش دوم روی اضطرار در واقع بیان میشه که شما بفهمید چی نداری، که تو بخش سوم دعا، استغفار، اضطرار و دعا. پس من باید اول بدونم چی میخوام، باید معرفت پیدا بکنم، عرفان پیدا کنم، شناخت پیدا کنم آقا من فلان چیزو لازم دارم ندارم. خیلی وقتا آدم میخوام برم ماشین بخرم، یه گوشی موبایل بخرم، میرم تحقیق میکنم، میگه با اون امکاناتی که من میخوام، من مثلا گوشی موبایلی میخوام که دوربینش کیفیت بالایی داشته باشه. این کار منو راه میندازه. آقا من گوشی میخوام که دو سیم کارته باشه، این کار منو راه میندازه. فلزا این شناخت، معرفت به ما میفهمونه که چی نداریم، چی رو باید داشته باشیم. فلزا اگر شما دارید من ماتولم یعرف امام زمانه ماتمیتتن جاهلیه، نمیفرماد من ماتولم یعلم امام زمانه. هر کس بمیره ندونه، نه خیر، میگه نشناسه. ندانستن که آقا افرادی هستن از فرقه ها، اقلیت های دیگر 12 امام ما رو حفظن، اسمشو دونستن که مبنا نیست. شناخت ایشونه. بزرگترین خلأ از نظر من، بزرگترین خلأ همینه. مردم نمیدونن چی دم دستشون نیست، مردم نمیدونن چه گنج عظیمی از دسترسشون خارج شده، مردم نمیدونن در چه غضب الهی دارن. ما همین، آقا من به شما بگم، زندگی رو بدون امام زمان یعنی مغضوب علیهم بودن. آیه داره، روایت داره، از خودم نمیگم. خدا غضب بکنه به قومی، معصوم رو میگیره. خب این قوم چه کرده که لایق غضب الهی شده؟ اینو باید فهمید. اینو بگذارید، دو تا آیه قرآن میخونم. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما جن و انس رو نیافریدیم الا اینکه چی؟ عبادت کنن من خدا رو. یک آیه دیگه، وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. خدات هم عبادت کن که به چی برسی؟ به یقین. آفرینش برای اینکه به عبادت برسی، عبادت هم چی؟ به یقین. حالا اینو بذارید کنار این دو تا روایت. الدعا هو العباده، الدعا مخ العباده. میگه مغز عبادت دعاه. مگه هدف از خلقت عبادت نبود؟ ببین جایگاه دعا چیه. اصلا شما، ما بعضی موقع فکر میکنیم مثلا آقا چیز خدا بخوام چی میشه؟ نه خیر آقا، کن فیکون میکنه، خیلی چیزا رو اینور اونور میکنه. یک خواسته که منتها از سر عرفان و شناخت و سوز دله، نه از سر لقلقه زبان. خیلی وقتا من و شما کارمون گیر میفته، خبر نداریم، یه جای نفرین یه نفر پشت سرمونه، همچین از ته دل پشت سر ما آه زده، کلی از مقدرات اینور اونور کرده، یه دلی یه جا شکستیم، خبر نداریم. بنده معتقدم امت اسلامی بعد از پیامبر، برید ببینید دل کیا رو شکست. دل کسایی رو که عرش بند دل اینا بس بود. برخوردی که امت اسلامی با آقا ابا عبدالله کرده، مسلمان بودن این لامصب به ظاهر، جگرهایی رو سوزانده، 1400 سال مردم دارن عشق میریزن. خب او آقایی که سال 61 اینطور در قتلگاه مورد حمله و این جنایت عظیم رخ میده، امام زمان سال 61 هجریه. عزیز من، مهدی اون موقع است، تعارفی نداریم. فکر کردید یه نفر امام زمانشو بخواد کم مقامیه؟ سوره بقره میفرما الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. امام صادق فرمود ذالک الکتاب یعنی علی، لا ریب فیه، شکی درش نبود، مایه هدایت للمتقین. آقا امام صادق میفرماد بیان لشیعتنا، متقین شیعیان ما کیا؟ الذین یؤمنون بالغیب. برید تو روایات نگاه کن، الذین یؤمنون بالغیب، حضرت فرمود من آمن به قیام القائمان، همون کسی که ایمان داره به قیام او آقایی که قراره بیاد. این فرد از نظر خدا کسی است که به غیب ایمان آورده بدون که ببینه، نه رسول الله دیده، نه امیرالمومنین دیده، ها موضع سخنرانی پارسال. حالا اینجاش میخوام برات یه روایت از میزان اعمال برات بخونم، از لنگر زمین و آسمان. میزان الاعمال که امیرالمومنین، خوب و بد میخوای بسنجی، بهشت و جهنم میخوای بسنجی، ببین نظر علی ابن ابی طالب چی. حضرت میفرماد در کمال الدین و تمام النعمه جلد 1 صفحه 563 داریم، مژده. پس هر کس از شیعیان در زمان غیبت بر دینش پا بر جا بماند. عزیز من چرا دارن این پوهنه بزرگو میدن؟ چون خیلی سخته بر دین پا بر جا ماندن. فکر نکنید آسونه، چون سخت میشه این کار. اگه جایزه بزرگه، به خاطر اینکه اون کار و مراحل رسیدن به اون جایزه هم سخته و دلش به سبب طولانی شدن غیبت امامش سخت نشود، مبادا قسی القلب بشه. چرا اینقدر دعوت شدیم به اشک ریختن؟ آدم سنگدل میتونه اشک بریزه؟ اینجا نقش امام حسین رو ببینید در نرم کردن دلها. حتماً عبارت رو ادامه کنید، حتماً در روز قیامت با من و در درجه من خواهد بود. میزان الاعمال امیر المؤمنین، میزان عمل هاست. میفرماد هر کسی به تو اون اوضاعی که همه میزنن تو جاده خاکی پا به رکاب مهدی ما بمونه، با من علی جسته بهشت. تعارف این استندش هم برات خونه. حضرت میفرماد پس هیچ کس در دوران غیبت مهدی بر دینش پا بر جا نیست مگر مخلصان، همانهایی که با روح الیقین همراهن، المباشرون لروح الیقین. فما خدا با روح الیقین اینا رو تایید کرده. ببین برخی از روایت های ما میگن انبیاء الهی با روح الیقین تایید شدن. شما انتظار دارید کار انبیاء الهی بکنید بدون امتحان، بدون ابتلا، با مسخره بازی و عد و اطوار؟ نه عزیز من، این راه به سمت امام زمان ختم نمیشه. تو این مسیر باید سختی کشید، باید فوش خورد. همانهایی که خداوند عزیز و جلیل عهد ولایت از ایشان گرفته. الذین اخذ الله عز و جل میثاقهم به ولایتنا. می با ولایت ما از اونا عهد گرفته. هر صبح نمیخونی و بیعتن له فی عنقی تو دعای عهد؟ بیعت او رو گردن منه، هی تجدید عهد نمی کنی؟ میخوای مساق این روایت باشی؟ میخوای با امیرالمومنین هم درجه باشی؟ چون خیلی سنگینی به نظر من خاصه. کار هر بچه ای نیست. در قلوبشان ایمان را تثبیت کرده و آنان را با روحی از خود، روح منه، با روحی از خود تایید کرده است. برید قرآن بخونید و ایدناه و به روح هم بینید به کی داره استفاده میکنه خدا. ما تایید کردیم فلان پیامبر رو با روح خود، با روحی از جانب خودمون. منتظر امام زمان یه همچین مقامی داره. منتظر کیه؟ نمیدونه بازم. تا نفهمه اون معرفت به وجود نیاد نمیفهمه که چیه. پس شناخت و معرفت نیاز به وجود میاره، نیاز هم موجب درخواست میشه. دستات میره بالا، لازم نیست زور بزنی به بدبخت بیچارگیات فکر کنی گریت بگیره. بفهمی چه کلای سرت رفته، چنان زار بزنی مثل مادر جوان مرده، چنان زجه بزنی، چنان عجه بزنی، چنان ندبه کنی که نتونن جمعت بکنن. این معرفته نیست. آقا علی ابن الحسین، امام سجاد میفرماد غیبت طولانی میشه. غیبت دوازدهمی نما طولانی میشه. از اوصیاء رسول و ائمه من بعده. یا ابا خالد، ای ابا خالد، ان اهل زمان غیبته، اهل زمان غیبت او، القائلون به امامته، المنتظرون لظهوره، اونایی که قائل بر امامتشن و منتظر ظهور او هستن، افضل اهل کل زمان. اینا برترین بنده های کل زمانه. چطور تو باید مثلا از مردم زمان حضرت موسی مقام بالاتر باشه و مردم زمان حضرت عیسی و مردم زمان امیر المومنین و مردم زمان امام حسین همچون مفتی؟ لأن الله تعالی ذکر و اعطاهم من العقول و الافهام و المعرفته. میگه خدا عقلی به اینا میده، با عقلشون 1400 سال فاصله رو طی میکنن.
یک جوری ایمان میارن به ولایت علی ابن ابی طالب که انه همین الان تو قدیر ایستادن، پیامبر رفته رو جهازهای شتر داره میفرماد من کنتو مولا فهازا علیان مولا. اینا برابرن با اون کسی که جلو چش پیامبر این خطبه قدیر رو شنید و زد زیرش؟ ولمعرفت و ماسارت به الغیبه انده هم به منزلت المشاهده، میگه یه جوری به این غیبت ایمان میارن به منزله مشاهده، انگار داره امام زمان رو میبینید. شما امام زمان دیدید؟ نسوشم اینجا چی کار دارید؟ میگه که انهو امامی رو دیدن این طور ایمان میارن. و جعلهم فی ذلک الزمان، و قرارش میده تو اون زمان به منزلت المجاهدین. خدا اینا رو قرار میده مثل مجاهدایی که جلوی بین یده جلو چش پیامبر جنگیدن به سیف، جنگی که شمشیرهای آخته کشیده شد. اولئک المخلصون، اینا خالص شده هان، حقا حقیقتا و شیعتنا صدقا، اینا صادقانه شیعه ما هستن. و دعات الی دین الله، و اینا دعوت کنندگان به دین خدا هستن، سرن و جهرن، مخفیانه و علنی. بعد آقا از انتظار فرج میشه. اینا زمانی که میشه، الان همین روایت بر من شما عجیبه. خب آقا مگه ما داریم چی کار میکنیم اینقدر مثلا خب منتظری؟ صحبت سر اینه. ببینید بزرگ، من یک روایت از آقا رسول الله براتون نقل میکنم، بسیار روایت عجیبی، شبیه رو حضرت امیر علیه السلام هم داره. حضرت میفرماد از امام رضا نقل شده، عن رضا عن آبائه، از پدرانش نقل کرد، قال رسول الله، که پیامبر فرمود افضل اعمال امتی انتظار فرج. منتها این آخرش دقت کن، انتظار و فرج الله عز و جل. افضل اعمال امت من انتظار فرج خداست. از ظهور آقا صاحب الزمان به عنوان فرج الله، نه فرج امام زمان، نه فرج، فرج خدا یاد شده. میده یعنی چی؟ یعنی در اون روز میدونید چه اتفاقی میفته؟ خدا جلوه میکنه. تمام صفات الله همه تماما جلوه میکنن، اسماء الله جلوه میکنن، ظهور خداست. معصوم میفرماد ظهور امام زمان ظهور خداست، خدا جلوه میکنه. میدونه دیگه جلوه خدا به واسطه اهل بیت. میفرماد من طریق جلوه‌م این اهل بیتن، شما نمیخوایدشون، برید دورتون رو بزنید، برید 1400 سال از هر جوبی خواستید آب بخورید. بدبختا یه روزی خسته میشید برمیگردید، و اگر من الله رو میخواید، مسیر تجلی من الله نور السماوات و الارض، مثلا نور یک مشکات، من رو میخواید نورم رو ببینید، به اون چراغ باید رجوع کنید. سوره نور، آیه نور، ما قبلا بحثش رو کردیم، بهار جلد 52 صفحه 25 و 122 هم هست. عزیز من تربیت کامل صورت میگیره. ما نمیدونیم تو چه دورانی داریم زندگی میکنیم، خوشیم با یه شکلات دلمونو خوش کردن، نمیدونیم چی نداریم. در اصول کافی جلده صفحه 25 داریم، به هنگامی که آقا ظهور میکنه، وضع الله یده على رؤوس العباد، دستشو میذاره رو سر بنده های خدا، فجمع بها عقولهم، عقلشون جمع میشه، عقلها رشد میکنه، کامل میشه. آقا مردم اولیاء الله میشن، علمو از مصدرش میگیری، از خزینه علم میگیری. به چی دلت خوشه؟ به فلان کسک رفت بالا صندلی نشست سخنرانی کرد، بریم چهار تا نکته یاد بگیریم؟ چیو داری قیاس میکنی؟ العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، علم نوری که خدا تو دل هر کی بخواد میذاره، منتها این دل باید محل امن باشه و هر کسی نمیدن اینو. میره حرم امام رضا، برو سراغ عالم این خاندان، با آقا جان یه هدیه به ما بده، من نمیدونم چی برام خوبه، اونی که خوبه بهم بده. برید ببینید اولیاء الله، بزرگان ما که نقل شده زندگیشون، ببین چیا بوده، برید ببین از کی گرفتن. میرزا ابوالقاسم قمی نقل میکنه من در نجف یه طلبه‌ای بود به نام سیدی بود طباطبایی، با این ما رفیق بودیم، درسش هم اصلا خوب نبود، خیلی وقتا از من حرف میشنفت، میگفت من براش اشکالاتش رو رفع میکردم. میگم ما برگشت اومدیم ایران، آروم آروم با خبر شدیم این آقا لقبش در عراق شده بحر العلوم، دریای دانش. شما تعجب کردم، گفتم این آدم الان با صفتش میشناسید شما، علامه بحر العلوم. میگه یک روز ما گذرمون افتاد نجف، رفتم پیشش، بالاخره ما هم حجره ای بودیم، با هم رفیق بودیم، پیش گفتم ما داستان چیه، تو درست خوبم نبود. میگفت یک روز در مسجد سهله نشسته بودم، دیدم یه آقای تو اون محراب مقام آقا صاحب الزمان که میرن نماز هم میخونن مردم، داره نماز میخونه. میگه من سید صدام چک و سید مهدی بیا اینجا. میگه من رفتم چند قدم، میگه اباحتی داشت منو گرفت، نتونستم جلوتر برم. گفت بهت میگم بیا اینجا، همینطور گفت بیا بیا بیا. میگه من قدم قدم ریز ریز برمیداشم رفتم سمتش. گفت ایشون منو به سینه خودش چسباند، گفت حالا برو. میگه از فردا ورق برگشت، من این چیزایی میفهمیدم تا قبلش نمیفهمیدم. اون عزیزم، او بالایی هست، حالا میتونی به همچه علمی برسی؟ نه، منو تو بیچاره، منو تو یتیمی. دم دستشون بود، خدا شاهد 11 تا امام دم دستشون بود. حالا برات میگم کار به کجاها میکشه. یک طلبه دیگه نقل میکنه، میگه من با درس شیخ انصاری، بالاخره شیخ انصاری استاد همه مراجع تقلید ما محسوب میشه، همه کتابشو خوندن بالاخره، میگه من دوست داشتم اشکال کنم تو بحث، منم شراکت کنم تو بحث، به قول طلبه مستشکل باشم. میگفت نمیتونستم، به قول امروزی آیکیوم نمیکشید. و هی متوسل میشدم به امیرالمومنین، به امیرالمومنین. گفت یک شب در خواب حضرت امیر رو دیدم، حضرت بیخی گوشم یه بسم الله الرحمن الرحیم گفت. و فردا رفتم سر بحث، دیدم یه داستان دیگه، همه چی رو میفهمم. یه بسم الله الرحمن الرحیمشون کن فیکون میکنه آدم. میگفت این گذشته تو درس‌ها شرکت میکنم، شده بودم شاگرد شاگرد اول کلاس دیگه. یه روز تو حرم بودم، دیدم یه حاج آقای داره میاد و شیخی داره میاد، عباش انداخته به سرش، اومد جلو، دیدم شیخ انصاری استادمونه. برگشت بهم گفت اونی که بیخ گوش تو بسم الله الرحمن الرحیم گفت برای ما تا ولزالینشو خوند. اینجور چیزا رو این ور اونور نگو. هر کی هر چی گرفته به واسطه این بزرگوارانه. من و تو گیرت نمیدونم آقا هواپیما، نمیدونم سرعتش، نمیدونم چقدر، من آدم تکنولوژی ضد تکنولوژی نیستم، اما عزیز من اونی که وصله که تگل ارز داره که جو، که این سرعتی که من شما برش میگیم آن اراده لحظه است، میخوام اینجا باشم تمام. شیطان ما رو سرگرم کرد با بدلهای کوچیک از اون است که مباد و حواست پرت بشه. بچه افتاده بود تو ماشین، در ماشین قفل شده بود، شیشه ها بالا بود، زنگ زدن رمایندگیش، از ماشین خوبم بود، گفتن اگه درش نیارید اینجا اکسیژن تمام میشه، اینا منفذ نداره، مثل ماشین های شما نیست. به این بچه میگفتن آقا اینو، این دزگی رو بزن در باز میشه، هی دستشو میبرد اینا یه خوشحال میشن میز زیر گریه بریم، آخر شیشه رو شکستن. حکایت همون شدیم، کلید دست بمونه تا میخوایم درو باز بکنیم، یه سر و صدا، یه لهو و لعبی مینازمش زمین، یه تیکه آهن پاره تو کف دستای همه من و شما دلبری داره میکنه که تو به اصل علم توجه نکنی، که از کی میخوای بگیری. همه اولیاء الله میشن، عمره طولانی میشه، برای چی؟ برای اینکه تغذیه درست میشه، اعصاب درست میشه، اخلاق درست میشه. کاری که شیطان میخواد بکنه اینه که تو فقط به یه مزیت مطلوب رو همین کره زمین فکر کنی. تهش میخواد چی بشی؟ مثلا میخواد بشی سوئیس؟ میخواد بشی سوئد؟ مگه تو اون سخنرانی عبرت های بنی اسرائیل عرض نکردم وقتی حضرت موسی اینا رو داشت میبرد به سمت ارض موعود، یه جا گیر کردن سر قضای تکراری، دادشون در اومد، تن لن نصبر علی طعام واحد، ما قضای دیگه یکسان نمیخوایم، خیار میخوایم، سبزی میخوایم، پیاز میخوایم، عدس میخوایم، سیر میخوایم، همینا رو اسم بردن ها، و فومها و عدسها و بصلها. حضرت ببینید چی میفرماد، اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر. بابا لا مصبا، یه چیزی ادنا یعنی پسترین، یعنی این چیزای دنیوی رو میگه پسترین رو با خیر دارید عوض میکنید. من دارم برای شما از جامعه موعود صحبت میکنم، سرت رفته تو شکمه بدبخت، اهبتو مصرن، گم شید برید یه شهری، شهر میخواستید، مصر میخواستید، برید یه شهری پیدا کنید. از سوئیس اون زمان حضرت به عنوان یه قبرستون دره یاد میکنه، یه مصر اون موقع که اوج تمدن‌های اون زمان بوده دیگه، میگه برید یه جا اهبتو، یعنی یک کلام همراه با پایین آمدن مقامه، برید یه شهری پیدا کنید واسه خودتون. اینجاشو گوش کن، فان لکم ما سالتم، این چیزایی که میخواید اونجا هست، سیب زمینی پیاز اونجا گیر میاد، برید گیر قیمت دلاریت ها، برید اونجا هستش. میخواد قیمت دلار بالا پایین نشه، برو آمریکا، دلار مال خود همیناست، اون چیزی که میخواد همونجا هست. ببین بعد ادامه‌شه، و زور بعد علیهم الذل والمسکنه، میگه ذلت و بیچارگی رو اینا مهر زدیم. اینکه رهبری میفرمودن که ملت ایران اگر از این آرمانهاش دست برداره سیلی محکمی خواهد خورد، اینا یه اشاره قرآنیشه. میگه بدبختا، شما که جاندارم آمریکا تو منطقه بودی که خودت، الان میخواد دعوا بکنی با کی؟ با عربستان، که مثلا آمریکا دیگه مثلا عربستان رو بذاره کنار با تو بازی کنه؟ خب اینو که داشتی که. آقا مگه فرعون تو دریا غرق نکرد؟ مگه جنوده ما سربازاش هم مگه غرق نکرد؟ خب چرا این جماعت برنگشتن همون مصر؟ اساسا حضرت موسی رفرنس به مصر نمیده، هدفش مصر نیست، میگه بیایید بریم به زمین موعود برسیم، من و شما داریم میریم به زمان موعود برسیم. اما بعضی امروز میبینید دغدغه‌شون شده شکم. آیه داره تو قرآن، تفکر بسیار خطرناکی در جمهوری اسلامی از ابتدا بود عزیزان، از ابتدای شکل‌گیری این انقلاب تفکر بود. اون موقعی که مردم خون میدادن خدای خدای تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما میگفتن، یعنی هدف این نهضت و ظهور میگفتن، افرادی بودن اون فقط به چی فکر میکردن؟ به توسعه فکر میکردن، اونم به مدل غربیش. با الان هم حرفش اینه که ترکیه درست کنیم، یه سنگاپور درست کنیم، تهش ژاپن اسلامی درست کنیم. کتاب نوشتن، من این چهار خط رو از رو کتاب دارم برات میخونم. این آدم ها جز مشاوران درجه بالای مسئولین ما. میگه اصل حاکمیت ملی، اشاره به اصل 154 قانون اساسی، اصل حاکمیت ملی در جمهوری اسلامی ایران در قالب مرزهای خودش تعریف نشده است، بلکه واحد اصلی ارزیابی دنیا، واحد اصلی ارزیابی جمهوری اسلامی دنیای اسلام است. میگه جمهوری اسلامی خودش رو محدود تو مرزاش نکرده، اسلامو میشناسه. به همین دلیل فلذا در نگرش رجال سیاسی ایران پس از انقلاب، موضوع فلسطین نه موضوعی میان اعراب و اسرائیل، بلکه مسئله کلیدی میان مسلمانان و اسرائیل تلقی شده است. میگه بحث فلسطین بحث عربا و جهودا نیست، بحث چیه؟ بحث اسلامیه. به همین اندازه که با قدرت‌های بزرگ مشکل سیاسی و امنیتی وجود داشته باشد، روابط اقتصادی ما تحت شعاع قرار خواهد گرفت و بهره برداری از امکانات محدود خواهد شد. میگه تو با اسرائیل کل بخوای بکنی، قدرت‌های بزرگ پشت اونن، فلذا به لحاظ اقتصادی اذیت خواهی شد. این ایراد در قانون اساسی ایران است، باید حذف بشه. این نگاه وجود داشته عزیز دل من؟ دو تا نگاه گروه ها و جریان های سیاسی داشتن در انقلاب، از اول انقلاب، همین چپ ها و راستی ها که شما میشنوید، اون موقع دقیقا اینجوری نبود، یه خود برعکس بود. چپ ها شدیدن مرگ بر آمریکا میگفتن، بسیار تند و تیز ضد آمریکایی بودن. شما میدونید بعد از اینکه جنگ ما تموم شد، صدام به کویت حمله کرد. صدام به کویت حمله کرد، یکی از همین آقایون میگه بیاید با صدام یکی بشیم آمریکا رو بزنیم. بعد آمریکا به عراق حمله کرد، میگفت صدام قاتلو، میگفت صدام خالد ابن ولیده، باید کمکش کنیم. تا فوز زدن آمریکا بله. برید ببینید کیا بودن گفتن برید لانه جاسوسی رو بگیرید سفارت آمریکا رو. اون موقع باز یه سری از راستیان اصلا چپ‌ها نگاهشون این بود که آرمان‌های انقلابی رو باید فریاد زد. راستی‌ها یه نگاه دیگه ای توشون بود. اونا هم ضد استکبار بودن اما نه به این تندی. راستی‌ها میگفتن بیان جمهوری اسلامی رو یه الگویی بکنیم، الگوی اسلامی نه الگوی ژاپن اسلامی. الگوی واقعی. بعد بگیم نگاه کن مدیریت شیعه اینه. اماممون بیاد ببینید چی میشه. حالا یه چیزی بین این دو تا شده دیگه. بل امر بین الامرین. با چپ و راستش هم کاری نداریم. یک مقاله میخوندم مال دهه اواخر 60 و اوایل 70 بود. توی یکی از این روزنامه‌ها میمونم. رسالت بود، ابرار بود، چی بود یادم نیست. داشتم آرشیوی نگاه میکردم یکی از همین مسئولین ما اون موقع چه مقاله‌ای نوشته بود که آقا ما باید ایران رو یه الگو بکنیم، وقتی ایران رو الگو کردیم این همون انقلابی بودنه. بعد اونوریا کلی فوش بهش که نه ما باید بریم داد بزنیم، ما باید بریم مرگ بر آمریکا رو وسط نیویورک هم بگیم. حالا همونایی که اینو میگفتن میگن نه کلا آمریکا داداش ببرید با هم. بله پس عزیز من ما تا تعریف نکنیم چی میخوایم هیچی حل نمیشه. تعریف من شما از سعادت چیه؟ تو این نگاه، نگاهی که رشد و توسعه مدل مصریشو بخواد، تهش بخواد بنی اسرائیل تبدیل بشن به یک کشوری مثل مصر، نه به ارض موعود برن، سر صبح کارمندا رو دیر سر کار آوردن به خاطر ماه مبارک رمضان اشتباهه. باید کارمندا حتما بیان که چی؟ از توسعه عقب نمونیم. تو این نگاه باید بگردی بیمارستانه این مملکت رو یه زن پیدا بکنی که بلد باشه آندوسکوپی بکنه که ناموس تو پیش یه مرد نبری. این همه زن تو کارهای مردونه جایی که باید باشن نیستن. نه پول، توسعه. باید این ترکیه بشیم. هر غلطی ترکیه کرد ما هم باید انجام بدیم. مهدی کیه؟ این اصل حرف عزیز دل من. عملا این اتفاق باید بیفته. ما بل کن یا موسا لن نصبر علا تامن واحد. بریدیم دیگه. مصر میخوایم. غلط کردیم اصلا با تو اومدیم. برو خودت. فذهب انت و رب. اینه گفتن. گفت برو تو و خدا با هم دیگه برید خوش اومدید. برو. ولمون کن دیگه. هدف گذاری غلط نیاز غلط به وجود میاره. نیاز غلط عمل کرد غیر الهی میاره و این نفهمیدن موجب غضب الهی میشه که آیه شو براتون خوندم دیگه ها. میگه بزر بعد علیهم الذل والمسکنه و با او به غضب من الله. میگه چنان دچار غضب الهی شدن برای اینکه دست کشیدن از اون آرمان هاشون. فکر علکیه امام زمان بخواه بزنی زیرش. حالا فهمیدید چرا هر کسی مهدی بخواد تو آخر زمان این همه ثواب داره براش؟ چون باید بیستی به جنگی. ثانیه ای آرامش نداره این مسیر. یکی از دوستان توزه مهدویه سخنرانی میکنه، منبریه، روحانی آخونده. میگفت نمیدونم اذیتم میکنن، اینو بهم میگن، اونو بهم میگن. گفتم بهت بگم عزیزم اگه دو سه ماهی گذشتید چیزی بهت نگفتم بدون مسیرت اشتباهه. بدون ببین چه گنگکاری کردی، کسی باید کاری نداره. البته این بوجه برداشت غلط نشه که هر کسی ما رو نقد کرده بود ما خوبیم. نه خیر. گفتم آقا یا عده‌ای از بیخ و بنیان نگاهشون نگاه بنی اسرائیلیه. پیامبر میفرما برید یهودیان و امت منو بشناسید. خب یعنی چی؟ ما باید تغییر کنیم عزیزان. ما که تغییر کردیم خواستمون تغییر میکنه، فهممون تغییر میکنه، نیازهامون تغییر میکنه. اون موقع چیز دیگه میخوای، اون موقع دیگه آروم نمیگیری. ببین دیگه گول نمیخوری، هی شکلات ببینم بابا انداز کنار ببینم بابا این عیدها برای من آقا نمیشود، شب با چراغ آریه فردا نمیشود. تو فکر کردی با یه چراغ میتونی گولم بزنی؟ من خورشید میخوام. کرم شب تا آوردی انداختی جلو من، فکر میکنی من نمیفهمم؟ اما همین کرم شبتا واسه خیلی ها جذابه. آیاشو برات بخونم. ذالک بان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم. خدا نعمتی رو که به قومی داده عوض نمیکنه، حتی یغیر ما به انفسهم، تو این نفساشون تغییر میکنه، این درون یه سری چیزا تغییر میکنه. این تغییر موجب چی میشه؟ موجب سرنوشت ها تغییر میکنه. و ان الله سمیع. یا اون آیه معروفی که همتون شنیدید، رعد 11، ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم. اینجا یه ما به انفسهم داریم، یه ما به قوم داریم. ما به انفس یعنی این درون، اخلاق، ذات، اون فهمه. ما به قوم یعنی سرنوشت. میگه میدونی چرا سرنوشت تغییر کرد؟ این شد که عزیزم عده‌ای میگفتن ای بابا عجب اشتباهی کردیم با علی ابن ابی طالب بیعت کردیم. این همش 5 سال 3 تا جنگ آورده با 140,000 تا کشته. به نظرتون مدیریت معاویه بهتر نیست؟ تو جامعه اسلامی داشتن میگفتن معاویه دنبال جنگ نیست، علی فقط شمشیر کشیده، فقط میخواد آدم بکشه. چه خبره؟ بس دیگه. ببینید چی بوده؟ همران ابن اعیان داداش زراره معروفه، سوال میکنه از امام باقر، عرضه میداره کی ظهور و قیام شما برمیگردد؟ میگه کی میرسه وقتش؟ حضرت میفرماد هر وقت در مردم وفا دیدی موقع برگشتن ماست. میگه اینو باید درون تغییر کنن، چون ما به انفس تغییر میکنه، ما به قوم هم تغییر میکنه. اینو نگاه کنید، کار به جای میرسه سر اون آخرین امامی که دیگه غایب نیست، آقا امام حسن عسکری علیه السلام روحی فدا. عده‌ای از شیعیان نامه مینویسن به امام حسن عسکری، این پولایی که به دادیم و گزارش به ما بده ببینیم کجا خرج کردیم. نگیم شیعیان، عده‌ای از محبین بگیم. حضرت میفرماد در پاسخ میفرماد پدرانتون از پدران من همچین سوالی نمیکردن، حالا شما چی شده اینطور سوال؟ بعد اون دیگه آقا رفت پشت پرده، جلسه که میذاشت دیگه چی؟ جسم آقا رو نمیدیدن، فقط صدا رو میشنیدن، دارن فاصله میگیرن. بگو پولا رو چیکار کردی آقا؟ بعد مردمی 1400 سال بعد اومدن، 8 سال رهبرشون گفت جنگ تا پیروزی. بعد از 8 سال گفت ما قطعنامه رو قبول میکنیم. یک نفر نگفت تو که این همه جوون ما 230,000 تا جوون کشته شدن، شما که میگفتی جنگ تا پیروزی، کجا ما بغداد رو گرفتیم، به بیت المقدس رسیدیم. چشم. این بود که امام میگفت امتی که من دارم پیغمبر نداشت. راست بود. کجا همچین بصیرتی داشتن؟ آقا یک عده عمدن دارن میگن آقا مردم بد شدن. یا باور نکنید، مردم دارن خالص سازی میشن. قبلا بدامون 40 بودن، خوبامون 60 بودن. الان 60 دارن به سمت 100 میرن، 40 هم دارن میرن سمت 10 و 20 و پایین. داره غربال صورت میگیره. آقا مردم ماهواره دارن. خب عزیز ما قبلترش ویدیو هم داشت، اون موقع ویدیو هم ممنوع بود. آقا نه این جرم مجرم. خب عزیز ما رو چند درصد مردم یه آهنگ ترانه دیگه تو خونشون داشتن، جرم بود. کاسد فلان خواننده لس آنجلسی جرم. خب بگو آقا مثلا اکثریت مردم مجرمن؟ نه، ما این فهمه رو باید به وجود بیاریم. تا نفهمه نمیخواد عزیز من. حالا بهش بگو دعا هم بکن. خدایا دریوری دعا میکنه یارو. چرت و پرت میخواد خدا شاد. چون نمیدونه کیو نداره. امام باقر علیه السلام میفرماد اذا غضب الله تبارک و تعالی علی خلقه، وقتی خدا بر خلقش غضب بکنه، نجان آن جوارهم، ما رو از کنارشون میگیره. و حالا فهمیدید این دنیا مغضوب علیهم غضب شده. صبح تا شب سوره هم چی میخونی؟ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. این اتفاق افتاده. دمدن نمیدونستن تو امامو استفاده نمیکردن، ولی معصوم بینشون بوده. امیرالمومنین رفته بالا منبر میفهمده سلونی قبلا تفقدونی قبلا که من از دست بدی سوال رو گفته من چند تا مو دارم. بعضی از شما من خبر دارم از شهرستانه دیگه بلند شدید اومدید برای همچین مراسم اینجا امشب. اینجا برای چی؟ برای اینکه آقا بریم مثلا سخنانش فلانی، مداش فلانی، فلانجا داره برگزار میشه. امیرالمومنین بالا منبر میرفته، دریوری میپرسیدن. معلومه نیم علی هم چیزایی میگه. یک جایی بودی من دیدم یه بنده خدا داره سر بچهش داد میزنه، خیلی عجیب بود. گفتم چی شده؟ گفت دست داده به زنجیر دوچرخش کثیف شده، اومده با تراولش پاک میکرد. اینا میگه زد تخت کلش بخوری داده بیداد سرش که تو با تراول دستتو پاک میکرد. قدر تراول رو نمیدونی نه؟ داری چی کار باش میکنی؟ من اشک تو چشام حلقه زد. گفت چیه؟ گفتم تراول، دست پاک کردن. میدونی با فرزند زهرا چه کردن تو عاشورا؟ گفتم این بچه داره خورده میگیری؟ بشریت بچه مونده. همین کثافت های تکفیری دستشون به امام زمان من و شما برسه، کاری رو رقم میزه، کاری میکنه شمر نکرد. شک دارید؟ نمیبینید با محبین و شیعیانش چه میکنن؟ امام دمه دستشون اینقدر بی بصیرت و نفهم و نمیدونه این چه گنجینه دم دستش، با تراول دستشو پاک میکنه. پولا رو چیکار کردی؟ یه گزارش به ما بده. تو این مدت که ما تو مؤسسه‌مو فعالیت میکردیم، کمک‌های مردمی داره مؤسسه ما میچرخه دیگه، یک نفر نیومد از من کیه مقام سوال بپرسه آقا من 1000 تومان ریختم تو حساب شما، حساب مؤسسه‌تون ریختم، کجا خرجش کردی؟ به امام زمانشون نامه نوشت چیکار کردی پولو؟ کسی که این دنیا رو میخواد با خواستای این دنیا حساب خودشو بسته، عزیز من تهش یه عصب خوبیه والا. یکی از بندگان خدا میگه من یه عصبی دارم میلیاردی قیمتش، من 700 میلیون پولشه. بعد میگم من نمیدونم هر بار از این عصب نطفه میگیرم نمیدونم 7 میلیون 8 میلیون پول میگیرم. بعد برگشتم گفتم بعضی توی دنیا اندازه همین عصبم هم نیستن. اینو میرن هرچی ماده قشنگ براش برمی‌دارن میارن، غذای آنچنانی هم بهش میدن، تیمارش هم میکنن. ها بعضی اندازه به همین عصبم هم نمیرسن تو همین دنیا. صبح تا شب بس سجده بزنم برای رسیدن به این جیفه دنیا، به این لاشه دنیا. چی میخوایم؟ باید تعریف، ما باید باز تعریف کنیم خودمون. میخوایم زندگی حیوانی داشته باشیم یا نه؟ من اون گنجینه رو میخوام. منم میخوام سینم به چسبه به سینه او. منم میخوام تا ولد زالینش بیخ گوش منم بگه. نه آقا تا سین آخر سوره ناس رو میخوام برام بگه. کسی همچین چیزی میخواد؟ اینجا وقتی فهمید دیگه نیازش فرق میکنه. حالا میفهمی نداری، مرحله سوم، مرحله اضطرار فهمیدی نداری، عرضم تمام. مرحله سوم چیه؟ دعا، مخل عباده. الان میگی که میخوام. رسول الله میفرماد یگانه حقیقتی که به او استغاثه میشود خداست. میگه از خودش باید بخواید، ما هم از خودش بخواید. سه امشب اینجا جمع شدیم، مگه شب استغفار نیست؟ گناهکاری من، یکی گناهکارم، شما رو خبر ندارم. من اومدم امشب با اشک بر ابو عبدالله پاک بشم، باز فرازهایی از دعای کمیل، اون گناه های مانع، اون گناهی که حبس دعا میکنه اونا رو خدا ببخشه، که تازه بتونم بگم اللهم عجل ولی یک الفرج. تو موقع میخوام بتونم بگم سبب ساز اونه. به خدا قسم یه وقتی ده همین گریه های همین شب، همین استغاثه همین شب، همین استرار همین شب، خیلی چیزا رو اینور اومد کرد. با این نگاه بشین تو جلسه بگی نه پاشو برو، با این نگاه که فهمیدم چی ندارم و هیچ چی راضیم نمیکنه. چی میخوای بمیدی؟ کل کره زمین میخوای تهشینه دیگه ها، کل کره زمین سند میزنه مال تو، نمیخوام باش با صاحبش. اینا رو ما نمیخوایم. این باز تعریفه. اما ادهی واسه یه سنگش دارن آدم میکشن نه؟ میدونستید خداوند متعال سوره رومای 47 میفرماد یه حقی شما مؤمنین به گردن من دارید؟ چیه؟ بفهم و کان حقا علینا نصر المؤمنین. من شما را یاری کنم، بر گردن من خدا شما حق دارید. خب خواستید؟ خواستید که من ما منتها چه خواستنی؟ خواستنی که بسوزی از ته دل، چون حالا بفهمی چه گنجینه ای رو نداری. آقا ما برای ظهور خود خدا میخوایم دعا کنیم. تجلی صفات الله در زمان حکومت او آقا قرار شکل بگیره. کی میفهمه؟ آقا اینجا میخوام به خدمت یکی از علما رسیدم، یه نکته ای فرمود خیلی برام چاله بود. دوتا هم کد بهم داد. بعد رفتم تحقیق کردم، چیز جالبی رسیدم. عرض میکنم خدمت شما. یک آیه داریم تو قرآن، پدر و مادری دارن اشک میریزن برای بچه‌شون، استغاثه میکنن به خدا. میگه و هما یستغیثان الله ویلک آمن ان وعد الله. میگه استغاثه میکردن، اشک میریختن به درگاه خدا، به بچه‌شون گفت ایمان بیار، این وعده حقه ها. چرا خدا اینو میگه؟ چون این استغاثه ها اثر داره. یه استغاثه دیگه هم هست، درخواست دیگه هم هست. درخواستی که میگه و نادا نوح رب، نمیگه قاله، نمیگه سأله، خواست، گفت، میگه نادا، ندا کرد، یعنی صداش میلرزید. حضرت نوح گفت این پسرم هم قاطع غرق شده هاست. میبینید اینجا چیه؟ بابایه داره برای بچه چیکار میکنه؟ وساطت میکنه. البته اینو من به شما بگم، این چون بخش ممکنه مورد اشکال قرار بگیره، خود حضرت نوح قبلا کفار رو نفرین کرده، میگه یکی اینا رو زمین نمونه. حضرت نوح مطمئن نبود پسرش قاطی ایناست. حضرت چون پسرش با مؤمنین میچرخید، اما ته دلش اونوری بود. یک جای دیگه هم داریم که این بچه های یعقوب اومدن گفتن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، بابا جان تو برای ما استغفار رو طلب. حالا این روایت رو شنیدی، میگه انا و علی ابوا هذه الامه، من و علی باباهای این امتی. این عالم عزیز به بنده گفتش که در ظهور آقا صاحب الزمان، امیر مؤمنان و آقا رسول الله، خواست از این دو بزرگوار و توسل به این دو بزرگوار و این دو بزرگوار رو واسطه قرار دادن برای خدا نقش اساسی داره. دعای کمیل دیدید، اول از آقا رسول الله میگه، بعد از حضرت امیر، بعد یهوی سریع میرسونه به امام زمان. بقیه امام ها رو توضیح نمید. دعای فرج، الهی از اوم الولا، دیدید میگه یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فانکما کافیان، شما دوتا بسید. چه سریست؟ چه میدونم، شاید باباهای این امت هم باید بریم در خونه شون بگیم شما از خدا بخوا. اینا کلیده ها، یعنی ببین اینه ای که ما کلید اشتباهی توی قفل انداختیم باز نمیشه. الان باید بفهمیم چی کار باید بکنیم. داداشاش یوسف رو انداختن تو چاه. چه داستان عجیبیه که هر کسی خواستید با غیبت امام زمان آشنا کنید، داستان یوسف رو تبدیل. ما امام زمان رو تو چاه انداختیم. اجداد ما. میگه یبن زهرا راه را گم کرده ایم، چهره دلخواه را گم کرده ایم. ما تو را در قعر چاه انداختیم، یوسف ما چاه را گم کرده ایم. عجیبه ها. من میگم شاید یک نشونه بین این که آقا غیبتش از سرداب آغاز شد و غیبت یوسف هم از اون چاه، شاید میخواد خدا بر ما یه چیز بفهمونه. شاید خدا میخواد به ما بفهمونه یوسف هم اول نشونه هاش اومد برای یعقوب منتظر. عزیز من، یوسف بینشون بود، نمیشناخت داداش او اینا رو میشناخت، اینا اونا رو نمیشناختن. معصوم میفرماد تو همون فرشایی که شما قدم میذارید قدم میذاره، تو همون کوچه هایی که راه میرید راه میره، تو همون بازارهایی که شما راه میرید راه میره. شاید تنمون به تنش خورده. من میگم شاید تو بازار اون لحظه که داشتیم قسم میخوردیم به امام زمان اینو 100,000 تومان خریدم، شاید داشته رد میشده. ها؟ ما تو را در قعر چاه انداختیم، یوسف ما چاه را گم کردیم. منطقه ما میخوایم برگرده جریان. ما امشب از خود امام زمان بخواید ما رو لایق این بکنه که او رو بخوایم، لایق این بکنیم آقا چه کرد او، چه کرد علامه بحرالعلوم. یه نگاهی هم به ما کن. این درخواست ما امشب از خدای متعال اصلا مقصد استغاثه خداست. منتها ما بیاوریم، ما خرابکاری کردیم، ما بچه های یعقوبیم، گناهکاریم، خاطئیم، خطاکاریم. اما بابامون که خطاکار نیست، امیرالمومنین. ما به علی ها، به علی خدا سوگندت میدیم، به رسول الله سوگندت میدیم، این که میتونیم. مرحوم سید ابن طاووس، اینو براتون از رو میخونم و عرضم تمام. مرحوم سید ابن طاووس نقل میکنه عزیزان، عجیب خدا شاهده، در بهار هم اومده، با بحث سندیش کار ندارم، معقول اصلا بحث مقبول و معقوله. میگه من مناجات امام زمان رو تو سرداب شنیدم و این عبارتهاش یادم مون، یاله بخشش یادم رفتیم، بخشش یادم مون. خدایا او داره برای ما دعا میکنه، شیعان ما رو از شعاع نور ما و بقیه تینت ما خلق کردیم. آنها گناهان زیادی با اتکا بر محبت ما و ولایت ما کردن. یه خدا اینا گناه میکنن، امید دارن، میگن من مهدی شفاعت میکنم. اگر گناهان آنها گناهی است که در ارتباط با توست، از آنها بگذر که مرا راضی کرده ای. میگه به خاطر من مهدی از اونها بگذر. با آنچه از گناهان آنها که در ارتباط با خودشان است، خودت بین آنها را اصلاح کن و از خمسی که حق ماست با آنها بده تا راضی شوند. و آنها را از آتش جهنم برهان و آنان را با دشمنان ما. میگه خدایا مبادا اینا را تو اون دنیا با دشمنای ما یه جا بسوزونی. این ما را دوست داشت، حالا یه جاهای خراب کرد، به مهدی ببخشش. من ریش گرو میذارم براش. آقا ورا اصلا داستان برعکس شده، او داره برای ما گریه میکنه. آنها را در آتش جهنم نجات بده، برهان و آنها را با دشمنان ما در خشم و سخط خود جمع فرما. خدایا به حق آن که با تو مناجات کرد و به حق آن که در خشکی و دریا تو را خوان، بر مؤمنان فقیر قنا. میگه اینا که فقیرشونن بناشون قنا ثروت برسون، ثروت، و بر بیمارانشان شفا و سلامتی، و بر زندگیشان لطف و کرم، و بر گذشتگانشان مغفرت و رحمت، و بر مسافران و غریبانشان بازگشت به وطنهایشان تفضل فرما. امام زمان میفرماد تمام اخبار شما در نزد ماست، هر کاری میکنید دارم میبینم، هر کاری میکنید دارم میبینم. بیداد بیداد. و هیچ یک از احوال و اخبار شما بر ما پوشیده نیست، ما نسبت به اعمال شما بیخبر نیستیم و البته یاد شما را فراموش نمی کنیم. ما برای شما دعا میکنیم، پروندتون میاد، ما هفته دو بار این پرونده رو میبینیم. ای بابا این که قول داده بود که. ما حرفمون نیست، ما گناه دوست نداریم، ارادهشو نداریم، خودت کمکمون کن آقا، یکی از اون دستا به سر ما هم بکش، عقول ما هم جمع بشه. ما دوست نداریم، ما فکر کردی دوست داریم. آقا جان تو خودت میدونی زندگی کردن تو این زمونه سخته، تو این خیابونا راه رفتن سخته، اما من به خاطر تو چشمو دربیش میکنم، به خاطر تو رشوه رو نمیگیرم، کمکم کن. والله العظیم خواسته اینجایی، وگرنه چه نصف شب بابا همه خوابن. خب دوراتو زدی دیگه ها، تو کوچه که دورت دایره تنبگ رو انداخته بودن تو خیابونا، تموش خب باشه برو دیگه ها، اینجا چیکار میکنی؟ این یعنی من اومدم ببین نه حسن نیت من، تا دیروز نمیدونستم چرت و پرت میخواستم، شکلات میخواستم مثل بچه‌ها، الان خودتو میخوام. منم از اون نگاه ها میخوام، منم از اون دستا میخوام به سر من بکشی. در توقیع آقا میفرماد فما یحبسنا عنهم الا ما یتصل بنا مما نکره ولا نعثره منهم. هیچ چیز شما را از ما دور نکرد، ما را حبس نکرد. میگه ما را حبس شدیم. میبینی؟ میگه میدونی ما را چی منو تو چاه انداخته؟ میدونی چی منو حبسم کرده؟ عجیبه. مگر گناهان شما. شما چیزی که ما دوست نداریم انجام میدهید. این همه مطلب عزیز من. شما برید تو روایات نگاه کنید، ببینید صحبت اینه که اگر شیعیان ما فلان شیعیان ما به همان از این نیستش، اگر کل مردم دنیا ال کردن بل که ما با مردم دنیا چی کار داریم؟ همین شیعه ها پاکار ندیدید آقا امام صادق گفت شطورا این گله رو بشمون، شطور بزغالا این گله رو بشمون، دیگه شمار دمدم 17 تا بود، گاه اندازه همین آدم پاکار میداشتیم قیام بر ما واجب میشد. من و تو خودمونو درست بکنیم بعد جامعهمونو میسازیم. امشب برنامه ما اینه، استغفار از گناهان مانع ظهور، اضطرار از نداشتنش و دعا واسه خودش، خودشو میخواد. من نمیگم چیز دیگه نخواهید، امام صادق میفهمن نمک غذاتون رو از ما بخواید، او خود داری. من جز ظهورش میخوام امشب چی نخوام، من میخوام خودش بیاد، من میخوام بتونم ببینمش. من میگم طرف 6 ماه 1 سال از خراسان با یه چارپایی را میفتده میرفته سامرا، میرفته مدینه، میرفته مکه، میرفته کوفه، میدیدش یا نه امام زمانش؟ خدای بحث ما رو به چه غضبی گرفتیم؟ ما رو مگه چی کار کردیم؟ مگه ما شمریم؟ بابا بچه های این مملکت این شیعه ها دارن میرن واسه سنگ و آجر حرم حضرت زینب جون میدن، مگه ما چی کار کردیم؟ خدای تو جا حق نشستی، ما قضاوتی نمی کنیم، نمیگم این رفتار با ما ناحقه، تو این حقی، اما یه لطفی، یه نظری، یه فضلی، ما هر ملهی اون شم رو دید، امام زمان امام حسین رو دید، کجا رو بگردم؟ خدا بس دیگه، ما خسته شدیم دیگه. ببینی من چه خبره بابا، این بچه کوچیکی که داره از سرشو میبره، این چه گناهی؟ من گناه کارم، اون چه گناهی کرده؟ عراق، افغانستان، پاکستان، اینا چی؟ خدای اینا چی؟ خدای 230,000 تا جوونمون رفتن پرپر شدن، اینا به خدا سربنده یا صاحب از زمان میبستن. بابا اینا با پای ولی فقیهشون اینجوری جون دادن، بابا خب ولی معصومو بفرستید، ما چیکار کنیم؟ ما کمکمون که خدای تو رو سوگندت میدیم به آقا رسول الله، به امیر المومنین، به این دو بزرگوارا، به اون سختی ها، به اون استرار امیر المومنین تو کوچه. به استرار عباس ابن علی قسمت میدیم اون موقع که مشریف سراغش، به اصرار امام حسین وقتی 6 ماه رو زدن، یه قدم رفت جلو، یه قدم اومده عقب، یه قدم رفت جلو. به اصرار حضرت زهرا وقتی راه خونه رو گم کرد، و به اصرار صاحب از زمان وقتی گناهای ما رو میبینه، دائما سوگندت میدیم به این بزرگواران، ما که کسی نیستیم، یا ابانا استغفر لنا، سوگندت میدیم اللهم عجل ولی یک الفرد و العافیت و الناس و جعلنا من خیر عوانهی و انصاره و المستشهدین بین یدی. تعجیل در فرج قطب عالم میکن. حضرت صاحب از زمان 3 صلوات محمدی اینا بفرمایید.